بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 7 سطر 6. و قوله تعالی ان الذین لا یرجون لقاءنا فرضوا بالحیات الدنیا اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. بعد از اینکه علم را سرمایه سعادت در آخرت قرار دادیم، در این قاعده‌ای که الان مشغولش هستیم، جهل و به عنوان عامل خسران و عذاب گرفتیم و گفتیم کسانی که ذکر خدا رو فراموش میکنند و اعتقادات حق رو بر روز قیامت همراه خودشون نمیارند، اینها در آخرت کورند و راه رو گم میکنند و به سمت بهشت نمیرند، از طریق حق منحرف میشن. و علتش هم این بود که دار آخرت رو همین علم و اعمال صالحه آباد میکنند. اگر کسی این علم و اعمال صالحه رو نداشته باشه، آخرتش آباد نیست، چون آبادانی آخرت به توسط این امور. کسانی هستند که نه تنها آخرتشون را با این امور آباد می کند، بلکه آلودگی های دنیا را همراه خودشون می آرند. اینها به اون بیابانی که هیچ امکان سعادت توش نیست اکتفا نمی کنند، بلکه اون بیابان رو پر از درنده و اشیاء موذیه می کنند و خودشون گرفتار همین درندگان و اشیاء موذیه می شن. به نظر رسید به بیانم شد قبلا که انسان ها سه دستند. یک دست اعمال صالحه و اعتقادات حقه با خودشون همراه میارن، یک دست مقابل اینها رو همراه میارن، یه دست هم از حرف خالیه، نه اعمال صالحه و اعتقادات حقه دارن و نه اون آلودگی ها. آنچه در دنیا به عنوان سعادت فرض میشه در آخرت مشه شقاوت شد. مالی که ذخیره میشه و انفاق نمیشه، این مال شاید در دنیا زینت به حساب بیاد، ولی در آخرت همین جز اشیاء موذی است. رضا داغش میکنن، به پیشونیش میچسبن. اون چه که در دنیا سعادت دنیوی دیده میشود، سعادت دنیوی، نه زمینه برای سعادت اخروی. این مال اگر انفاق بشه سعادت دنیوی نیست، سعادت اخرویه، ولی اگر ذخیره بشه و انفاق نشه در جایی که انفاقش لازمه، این میشود سعادت دنیوی. تو آخرت ما از سعادت اخروی میتونیم، تو دنیا میتونیم از سعادت اخروی بهره مند بشیم، به شرطی که اون امور دنیایی رو صرف آخرت میکنیم.
سعادت دنیا مثلا
این مثالی که دادم توجه میفرمودید حل میشه برات. مال دنیایی رو نگفتن سعادت دنیاییست، نگفتن سعادت آخرتیست. مال چیزیست که نمیشه بهش گفت سعادت دنیایی نه سعادت آخرتی، ولی همین مال رو اگه در راه خیر مصرف کنی میشه سعادت آخروی، در راه شر مصرف کنی میشه سعادت دنیاوی. دنیا به ما هو دنیا رو ما داریم ملاحظه میکنیم. سعادت دنیا این است که انسان بر دیگران مسلط بشه، اعتقادات دنیایی داشته باشه، کارهای حیوانی انجام بده، اینا میشه سعادت دنیا. نماز خوندن و انفاق کردن و به دیگران رسیدن اینا درست تو دنیا انجام میشه، اینا سعادت دنیا نیست، اینا سعادت آخرتیه، ولی تو دنیا انجام میشه. سعادت دنیوی قهر و غلبه و اموال و افتخار و همونه که کفار دارن که در راه خیران شهر صرفش نمی کنه. همین جنگیدن ها و فیروز شدن کشوری و کشوری، جنگشون هم به خاطر خدا که نیست، به خاطر یه وجب خاک، اینا میشه سعادت دنیوی. این که در یه مقام قرار میگیره افتخار میکنه و با این افتخارش دیگران رو از حقشون محروم میکنه، اینا میشه سعادت دنیوی. مثلا
در واقع اگر آخرت نبود، یعنی انسان واقعا با مرگ تمام میشد، شاید همین واقعا کمال بشر در همین بود دیگه. کمال
بشر چه نیست؟ حالا چه نیست؟ کمال بشر این نیست، بشر برای آخرت هم بریده
شد. اگر واقعا نبود که شما میخواد سعادت دنیا میخواد، اگر ما بود مفقد دنیا بود،
اگه ما بودیم و فقط دنیا بود، ما میشدیم یه حیوان و سعادت حیوانی هم همین رسیده که برزم کنیم. بله، سعادت حیوانی که حریم خودش رو محافظت میکنه، غریبه رو توی حریمش را نمیده، گاهی از اوقات هم دست اندازی میکنه، حریم دیگری رو میگیره، میشه سعادت حیوانی. ما مگر آخرتی نداشتیم، ما مگر انسان نبودیم، ما اگه از عالم ملکوت نیامده بودیم، ما همین کارا رو می‌کردیم، دلمون خوش بود و سعادت هم بود برامون، چون مرحله حیوانیتمون اشبا می‌شد. اینا میشه الان برای موش سعادت دنیوی که وزر و وبال اخرویه. همین سعادت‌های دنیوی آلودگی‌های آخرت، نه سعادتی که تو دنیا باشه، اون میشه سعادت اخروی باشه. هر چقدر مثلا فرض کنید که انسانی علم زیادی داشته باشه، خب این ما افتخار، نه که افتخار بکنه، ولی درسته یه امتیازیه که دنیا هم امتیازه، ولی این سعادت دنیاوی نیست، این سعادت اخرویست. مگر اینکه این وسیله افتخارش قرار بده و ازش سوء استفاده کنه، اون میشه وسیله دنیایی، میشه سعادت دنیاوی. بالاخره سعادت دنیاوی خود دنیا مشخص باشه، سعادتش هم مشخصه. دنیایی نیست که ما تو این عالم زندگی کنیم، این دنیا نیست. دنیا اینه که تو این عالم باشیم، وابسته باشیم، کارهای حیوانی بکنیم، از سنخ دنیا میشیم، این میشه دنیا. و هرچه که سعادت، این هرچه که مربوط به این نوع سعادت میشه سعادت دنیا، هرچه که زمینه بشه برای آخرت ولی تو دنیا انجام بشه میشه سعادت آخرت که نتیجهش اونجاست. خب حالا با این بیانی که شد، اگر کسی در آخرت سعادت های اخروی را آورد، آخرتش آباد. اگر سعادت های دنیاوی را آورد، آخرتش خرابه. اگر هیچ کدوم را نیاورد، آخرتش مثل یک بیابان خالصه که نمیشه گفت استفاده میکنه نظرت، یعنی چیزی براش نیست. بیابانی که توش بنایی ساخته نیست، باقی امثال زالک هم نیست، عذاب و درد سران نیست. خب این یعنی تقریبا، اینم اگه حساب کنید به لحاظ انسانیت این شخص ملاحظه کنید، اینم یعنی عذابه. علال خصوص اگر متوجه بشه که دیگران که مثل او بودن تا چه درجات عالی رفتند و این اینجاست، برش یعنی عذابه. اما اون عذاب شخصی که آلودگی با خودش میاره بیشتره. پس انسان ها در قیامت یا در آخرت سه قسمند: کسانی که سعادت اخروی رو با خودشون آوردن یک، کسانی که سعادت دنیوی و چه آلودگی های آخرتی هم با خودشون آوردند و سوم کسانی که از هر دو خالی آمدند. اون کسانی که آلودگی دنیایی با خودشون میارند، یکی از آلودگی ها جهل، اون هم جهل مرکب. اینا گاهی با عناد همراهش میکنند، گاهی با اهمال، گاهی با اعراض. در واقع باید اینچنین بگیم، این کسانی که از سعادت اخروی محروم میشند، نگیم سعادت دنیوی رو و آلودگی دنیایی رو میارند، بگیم اونایی که از سعادت اخروی محروم میشند، این خود عام‌تر میشه. اینا گاهی عنادن این کار رو کردن، گاهی اعراضن و گاهی اهمالن. اهمال مالی کسیست که کارهای خیر رو انجام نداده و فقط ترک کرده، یعنی مشغول چیزی نشده، بی‌همتی داشته، کاری برای آخرتش انجام نداده. اینطور هم نبوده که به دنیا بپردازه، اصلا آدم بی‌همت و شلوبلی بوده، آخرت رو آباد نشده. اینو بشون میگیم، این گروه بشون میگیم مهملی، کسانی که سعادت و آخرتشون اهمال کرده. گروه دوم گروه مورزین هست. مورزین یعنی از سعادت اخروی اعراض کردن به خاطر اشتغال به امور دنیوی. چون اشتغال به امور دنیوی پیدا کردن، از امور اخروی باز موندن، همش تو فکر لذت‌های دنیایی بوده، این نتونسته به آخرت خودش رسیدگی کنه. گروه سوم معاندین هم که سعادت اخروی رو رها کردن به خاطر عنادی که داشتن، حتی اعتقاد حقی رو که میتونستن در آخرت داشته باشن کسب نکردن به خاطر این که معاند بودن. اینا رو مثلا هم میان معاندی. سه گروه هستن که در آخرت گرفتاره، گروه معاندین، گروه مورزین و گروه مهملین.
مثلا
یه معاند
کاملا سمت داشته داره که اصلا سمت آخر داره. بله. چرا؟ مثلا یه اعناد در بیرشان کنه هر جمعه
سال کنه وقتی اگه بدون اون فرضی که میدونه که آتازش خوبه، این اعنادی که داره این هم با خودش که اعنادی میتونه بزندگی. در صورت که آدم همی فکرهای شما رو میکنه که چطوری انسان معاند میشه، وقتی برخورد میکنیم باور میکنیم. بعضی هم آدم ملاحظه میکنه اصلا جز عجایب هر چی کار خیر بهشون گفته میشه، اینا یه جور خاصی بی‌اعتنایی میکنه، پیداست اصلا میدونه که این کار به خیرشه، این نمیرسه باقش و این جز تعجبی هست که چطور انسان به این حد میرسه. ولی که میرسه معالد
نمیرسه، معالد قضیه باور نداره این
حقیق
مثلا
مثلا
عبارت خوبی
در انتظارشه، مثلا
به
معانه پس میکنم علاقه نمیشه مشخص کرد، ولی وقتی تجربه میکنید میبینید هستن. ابو جهل در یکی از جلسات خصوصیش گفته میدونم این شخص هرچی میگه حق میشه، یعنی چی؟
دور از هم باور متفاوت رو بفرمانه وقتی کرده
این که قرار میدونه آره میدونه خیلی هم درسته که پیاموارده هر کنه در قرار تو اون روشی چی وقتی اونه رو که از این میده این هر رو ولی از طرف مهانه داره بخاطر اینکه اینا نمیشه گفت که اینا باور نداشتن، یعنی وقتی که باور پیدا کنن حتی فرعون هم یه دیگه که آمان جا رو درست بس مهانه داره که در مکنه مثلا در مالوبه مثلا میگه خب الان جامعه اسلامی شیعه این مثلا از دلیل
از میکنم باید تجربه کنید، از برحرف زدن درست نیست و تجربه کنید متوجه میشید که انسان ها در یه حدایی بعضی هاشون هستن که باور نشدنیه. شما الان با دید خوشبینی دارید نگاه میکنید میگید مگه میشه، ولی وقتی برید ببینید واقعا میشه. هستن کسانی که هر جور باشون بحث میکنید قانع یعنی نمیتونه جواب بده، میفهمه دارید حق میگید ولی همون دست از مرام باطلش برمیتونه. چرا اینجوری میشه؟ خود ما نمیدونیم چرا اینجوری میشه. انسان چطوری به این حد میرسه؟ میرسه یعنی بلهم ازل که ما در آیه داریم یه واقعیت هاییه. خدا نمیخواد از شخصی بدگویی کنه، واقعیت داره بیان میکنه. به یه حدی میرسه که هر کارش کنی درست میشه نمیشه. کتاب مراجعات رو بهش داده گفته اینو بخون حق برای درشن میشه. خونده بعد بهش گفته چی شد؟ اون کسی که بهش این کتاب داده خودش خونده بود آمده بود این وقت به این گفت بخون غیر ممکنه که مخالفت کنی. خونده بعد گفتش بهش گفت چی شد؟ گفت اگر خود خدا از عرش بیاد اینجا من بگه من علی رو وسیله پیغمبر قرار دادم بازم قبول میکنم. بگو چیه؟ دروغ نیست، واقعیته. شما باور میکنید که انسان به یه همچین حدی برسه؟ نمیشه باور شد. روحی انسان اینطوری هست و این جز عجایبه که چطور میشه انسان به این حد میرسه که میفهمه الان خطره با وجودی میره جلو، هیچ اعتنام به خطر نداره. ابو جهل میدونسته جهنمیه؟ نه میدونسته، باورم داشته ولی دست بر نداشته.
استاد شما درک صحیحی از این عذابی که گرفتار شما شد و این رشوتی که درش فرو میرن نداره، درک صحیحی نداره. طرف میدونه اشتباهه ولی اون درک که این از اون اشتباه داره با اون درک که ما میبینیم متفاوته.
در روایات داریم که کسانی تو جهنم میرن و مشغول سوختن و فریاد کشیدن، دیگه نمیشه گفت درک ندارن، رفتن تو جهنم. درکم کردن کشیدن کاملا برشون روشن شده. بعد یه دفعه متوجه میشن که جهنم یه ذره از اون سوزش افتاد، یه ذره قابل تحمل شد، مثل اینکه یه خود خنک شد. میپرسن چیه؟ چی شده؟ داریم اینه ها که نقش هست که بهشون گفته میشه پیغمبر آخر زمان دارن عبور میکنن به برکتی ایشون و به خاطر اینکه ایشون رحمت هم یه ذره تخفیف داده شده تا ایشون عبور کنن. میگن خود همین جهنمی ها میگن، بازم به اونجا گفته شد جهنمی ها میگن در جهنم رو ببندید، عبور ایشون رو ما نبینیم، همون حالت قبل رو برگردیم. اینو باور میکنید؟ شما میگید در که درستی از عذاب ندارن، این که رفته تو عذاب داری میششه. اون یه ذره خونکی رو نمیخواد که من با در چشم به پیغمبر گفته.
مثلا میشه اینو در فرایند شدن یک انسان وقتی در یک عمرش داره تبدیل میشه به یک چیزی، یعنی داره در مسیری قرار میگیره، حالا مثلا اگر به 50 سال رسیده باشه دیگه اونقدر اون ساختمان وجودش مستحکم شده دانسته هاش دیگه براش کاری نمیتونه بکنه. اون سیستم وجودیش و ملکاتشه که حاکم بر افکارشه، نه اینکه حالا یه فکر رو بده که مثلا منطق استدلالی هم بپذیره، اما اونقدر فکریش و مزاجیش و ملکاتش شکل گرفته و مستحکم شده که حتی اگر این مدار جنوبی رو بپذیره قبول نمی کنه به خاطر ساختمان وجودی که شکل گرفته داشته.
در فلسفه گفته میشه یا در تفسیرم گفته میشه تا وقتی که یک ذره به اندازه درهم نور توی نفس باقی مونده، امید این که این نفس دو مرتبه منور بشه هست، ولی وقتی دیدی که کیپ تا کیپ سیاه و ظلمانی شد دیگه امیدتون رو ببرید. انسان طوری آفریده شده که حرکت میکنه به سمتی، حالا یا به سمت کمال فطرت اولا یا به سمت کسب فطرت ثانیه و به کمال رسوندن اون فطرت. وقتی فطرت ثانیه کسب کرد یه اهل اون فطرت میشه، هر کارش کنید برگرده فطرت اولا بر نمیگرده. اون وقتی که دیگه کاملا نفس ظلمانی شد دیگه میگه سبان علیه منزل توم املم تونزبون لایمونی. پیغمبر کلامش خیلی محصه، مثل کلام ماها نیست. ببینید چی بوده که هیچ تأثیر نمی کرده. معلوم بوده که اونا به یه حالتی افتاده بودن، به یه جا رسیده بودن که اصلا حرف در قبه مخیلشون یا قبه متکشون نمی شسته تا بتونه تأثیر کنه. اینقدر اناد داشتن که اصلا حرف راه نمیدن. درست میکنم ماها نمیتونیم باور کنیم این چیزا رو، ولی هست، تجربه داشتیم، همین الان هم هست. حالا بعضی فکر میکنن در صدر اسلام بوده، همین الان هم هست. با بعضی از دانشمندان که دیگه خیلی درس خونده هستن آدم بحث میکنه میبینه تو زیربار هیچ حرف حقی نمیره و این بازم جز تجربه هست. ولی یه عوام بود، آدم خیلی انتظار نداشت. یه آدم فهمیده است باش حرف بزنیم میریم قبول نمی کنه هیچ جور. دیگه خاصیت بشر بود، همون فکر هم میتونه از اون طرف پیش بره هم میتونه از این طرف پیش بره، چون موجود ایستایی نیست، موجود متحرکه. اگه ایستا بود در یه حدی بود، اما این چون موجود متحرکه از هر طرف حرکت کنه در اون طرف به کمال میرسه، در حیوانیت هم به کمال میرسه. وقتی در حیوانیت به کمال میرسه دیگه نمیشه ازش انتظار انسانی داشت.
میشه مثال این در بسند مخلوق بوده آدمی که یه مدت تو تاریکی مطلق بوده، بعد بخواد در رو باز کنی مثلا نور وارد اتاقش بشه، میگه نمیخوام در رو ببینم که من چشام اذیت میشه، از نور فرار میکنه. ولی که این آدم کل زندگیش در نور بوده، اما یه مدتی که در تاریکی برگشته حالا دیگه چشماش اصلا قبول نمیکنه نور، سختش میشه و اذیت میشه.
اینم یه تشبیه معقول و محسوس. ببینید خب داشتیم اینو میگفتیم، سعادت های اخروی باعث آبادانی و آخرت میشند و سعادت های دنیوی باعث تخریب آخرت میشند. گروهی که آلودگی های دنیایی رو که در واقع سعادت دنیوی بودن ولی به لحاظ آخرت آلودگی به حساب میان با خودشون همراه میارند، اینا در آخرت معذرند، کورند و راه رو راه حق رو هم گم میکنند. بعد وارد این بحث شدیم که کسانی که در آخرت معلوم نیستن، معلوم میشه موجود نیستن. آخرت دار علمه، یعنی هر چی که وجود داشته باشه معلومه، اونی که معلوم نیست حتی معدومه. انسان‌های در آخرت فراموش میشند، یعنی معلوم نیستند. و دارم دار معلومیته، معلوم میشه که اینا هلاکند، یعنی هالکند، معدومند، اگر بودن دیده میشه. منظور این نیست یعنی بگردید پیداشون نمی کنید، منظور اینه که اینا به لحاظ وجود اخروی معدومند. اینا هنوز بوی در دنیا زندگی میکنند، هنوز وارد آخرت نشدند، با آخرت براشون رنجاوره. چرا رنجاوره؟ چون این هنوز علاقه دنیایی تو ذهنش هست، هنوز وابسته به دنیاست، ولی از دنیا بیرونش کردن. مشتهیات دنیا الان در اختیارش نیست، تو آخرت مشتهیات خاص اونجا وجود داره که این لیاقتشو نداره، این دنبال همون مشتهیات دنیاست، هر چی میگه تو پیدا نمیکنه، رنج میاره، مثل آلوده به مواد مخدر که مواد پیدا نکنه. اشتیاقش هست، اون چه که اشتیاقش رو آرام کنه نیست، رنج میده. کسی که در طول مدت زندگیش تو دنیا خودش عادت داده به لذت‌های دنیوی، وقتی که وارد آخرتش میکنند دوباره دنبال لذت‌های دنیوی میگرده، اونجا پیدا نمیکنه، پیدا که نکرد آزار میبینه، رنج میبینه، میشه آزار. امور اخروی رو کسی نمیشناسه، وقتی نمیشناسه در اختیار نداره، پس هیچ وسیله لذت براش نیست و هر چی براش هست خالصا وسیله عذاب. اما انسانی که عارف هست و خدا رو شناخته، عقاید حسنه و اعمال عقاید حقه و اعمال حسنه با خودش برده، این سعادت اخروی رو در اونجا همراه داره و در دار آخرت اون سعادت ها شناخته شدن و این از اون سعادت های شناخته شده بهره مند بود. در دنیا هم همیشه به فکر این سعادت های اخروی بود و متوجه و راغب به این سعادت ها بود. خب در آخرت این سعادت ها بهش داده میشه، چون تمام روحش آماده پذیرش اونها بود. حالا که وارد آخرت شده، اون سعادت ها رو میابه و جذب میکنه. صد راه هست کردن، دو تا بهشت و دو تا جهنم کنه، یک جهنم و بهشت در درون، یک جهنم و بهشت در بیرون. ایشون معتقده که در درون ما هم بهشت و جهنم هست. ما در وقتی تو دنیا بودیم در تخیلات خودمون صور حسنه داشتیم یا صور سیئه، این صور سیئه یا حسنه همراه ما هستن در آخرت و همون هم رو اذیت میکنه. خوبیهاش باعث لذت ما هستن، بدیهاش هم باعث رنج ما هستن و ما هم بهشت رو داریم هم جهنم رو. گروهی فقط بهشت دارن، گروهی فقط جهنم رو، گروهی هر دو رو دارن تا بعدن پاش بشن و بشن بهشتی. اون کسانی که هر دو رو دارن، اینا در واقع آلودگی هاشون باید یواش یواش بره، چون در آخرت صور حسنه موجوده، اینا اون صور حسنهی که کسب کردن همراه خودشون دارن. و اما کسانی که اعمال بد با خودشون آوردن، این افراد آلودگی ها رو در اونجا نمی بینند که این آلودگی های همراه رو تقویت کنند، چون نفسشون امکان در نفسشون نورانی هست، هنوز نور کاملا خاموش نیست. این آلودگی ها رو بعد از اینکه مدتی همراه داشتن یواش یواش از دست میدن. مثلا فرض کنید انسان به یکی محبت داره، یا به یکی یا به یه چیزی، تا وقتی اون چیز در اختیارش هست محبتش تشدید میشه. وقتی اون چیز ازش میگیرن ابتدا خیلی رنج میبره، بعد یواش یواش این رنجش کم میشه تا به کلی فراموش میشه. وقتی به کلی فراموش شد دیگه راحت میشه. در آخرت هم انسان هایی که رفتن و هنوز اشتیاقشون به دنیا باقی است، این وضع دارن. در ابتدا اشتیاق دارن، مشتاق الهی ندارن، رنج فراوان میدارن، ولی چون مشتاق الهی هیچ وقت در اختیارشون قرار داده نمیشه، یواش یواششون علاقه ضعیف میشه تا وقتی که دیگه اون علاقه به کلی از بین میره. اگر مدد میرسید به این علاقه، یعنی اون مشتاق الهی در اختیارشون قرار داده میشد، اینا میتونستن دوباره اشتیاقشون تقویت کنن و هیچ وقت این اشتیاق از بین نمیره. در مورد امور حسنه این چنینه، ما اگر امور حسنه با خودمون برده باشیم اونجا نظیرش رو میبینیم، اون وقت اشتیاقی رو که داشتیم به این امور تقویت میکنیم. خود این امور هم که در آخرت در بیرون ذات ما هستن، ما در درون تصورشون میکنیم، علی حال لذت ادامه پیدا میکنه، اما عذاب ادامه پیدا نمیکنه، مگر عذاب عذاب مربوط به اعتقاد باشه که اون چون اعتقاد با نفس پیدا شده یا چون لازم نفسه باقی میمونه. عالم دنیا و آخرت به هم مرتبط هست. صدرا میگه آخرت باطن همین دنیا است، فقط بینشون یه پرده فاصله است. در قیامت که این ستاره ها میریزه، شمس پاره میشه، یعنی پرده پاره میشه. پرده که پاره شد اون طرف دیده میشه، اون طرف که آخرت. خب اعمال ما همونطور که خود ما عبور داده میشیم به اون دنیا، اعمال ما عبور داده میشه. حالا آیا با خود ما میره یا جلوتر از ما میره؟ هر دوش ممکنه. اگر با خود ما بره که هیچ بودی نداره و خلاف استقلال هم نیست، ما داریم میریم، نفس منم پر از آلودگی است. نفسم نفس بی‌نهایته، نفس انسان بی‌نهایته، هر چقدر هم پرش کنی بازم هست. ما با این نفس پر داریم میریم اون طرف، با همه خوبی ها و بدی ها رو داریم میبریم به خودمون. گاهی هم میگن از پیش فرستادی، اونم هست. بالاخره اعمالی که ما میکنیم مجسم میشن و وارد باطن دنیا میشن، اونجا برای ما ذخیره میشن تا ما بیاییم، چون آخرت باطن دنیا هست، جدای از دنیا و بیگانه با دنیا نیست. چون باطن دنیا هست، بالاخره از ظاهر به باطن امور نفوذ میکنه و برای ما اونجا محفوظ میمونه. این احتمال این که قبلا فرستاده باشیم هست، احتمالی که با خودمون ببریم هم نیست هست، چه بسا هر دفعه باشه.
این عذابی که به دنیا به خاطر اعمالشون، به خاطر در حقیقت همون اشتیاقی که به دنیا دارن، بعدش که این اشتیاق تموم میشه، به خاطر دولت طولانی مدت چه نمیدونم سرمیشه تموم میشه دیگه، چون عذاب اعتقادی هم ندارن از عذاب خلاص. درسته اینو عذاب تو جهنم هست که شیعیان مثلا اهل نجات میبینن،
اونایی که عقاید حق دارن فقط مشکل عمل دارن، عذاب عملشون دائمی نیست، به خاطر اینکه اعمالی که به خاطرش عذاب میشن اعمال بد، اعمال بد اونجا تو عالم آخرت نیست که این شخص اعمال بد خودش رو با اون اعمال تقویت کنه. ظاهراً مددی به این اعمال نمیرسه، بعد از مدت که این اعمال از بین میرن،
در نفس
که طرف از بین میرن، علاقه تموم میشه، مثل اون شخصی که مواد مخدر احتیاج داشته اول بهش نرسیده و رنج زیادی کشیده، بعد کم کم احتیاجش تموم شد. این دیگه بعد از این داخل در رفاه میشه، نه سختیش دیگه تموم شد.
مدت
عذاب بستگی داره به کمیت و کیفیت اون آلودگی هایی که همراه خودمون میبریم، هم کمیت هم کیفیت. کیفیت شدیدتر باشه عذاب بیشتر تمام میشه، کمیت هم بیشتر باشه عذاب بیشتر تمام میشه. کمیت ضعیفتر باشه کیفیت، کمیت کمتر باشه کیفیت ضعیفتر باشه عذاب بیشتر تمام میشه. در هر صورت این بستگی به اون کیفیت و کمیت اعمال ما داره. طول و قصر زمان عذاب بستگی داره به کمیت و کیفیت اعمال ما.
چرا اولویت با عذابه؟ یعنی کسی که هم داره سواره سعیدی از هم سواره حسنه، چرا چرا وقتی وارد عذاب میشه اولویت داره که عذاب بکشه و اون سوال سگر از دست بده؟ چرا سوال حسنش اونجا به دادش نمیرسه؟
این دو تا سوال من هر دو رو مطرح میکنم، حالا هر کدوم مراد شما از هر دو جواب میدم. یه سوال اینه که چرا اعمال حسنه که ما همراه خودمون بردیم اعمال سیئمون رو زائل نمی کنن و ما از اول به خاطر این اعمال حسنه وارد بهش نمی شه؟ این یه سوال که این الان جواب می دن. یه سوال دیگه اینه که چرا ابتدا انسان رو جهنم می برن به خاطر بدیهاش و بعدا بهش میگن خب اول بهش ببرن بعدا بیارن جهنم؟ اینم یه سوال. چرا هر کدوم مراد شماست من هر دون جواب میدم خوشم باشه. اما اون سوال اول که چرا اعمال سیئه من با اعمال حسنه من در آخرت سنجیده نمیشه که به اندازه اعمال سیئه از حسنات بردارن بگن این حسنات تو بی اثر شد به خاطر این سیئاتی که همراه تو بود؟ اگر چیزی از حسنات باقی مون به این خبر این حسنات برسه، اگر اون سیئات فرد رو پیدا کردن حسنه کلن پاش بشه و من رو اون سیئات رو وقت کنند و برم جهنم. این یه بحثی در کلام هست به نام احباط و تشویر. احباط و تشویر، آیا عملی میتواند، عمل بد میتواند عمل خوب رو احباط کند، حبط کند، بریزه؟ یا برعکس عمل بد عمل خوب رو؟ تکفیر، آیا میشود عمل خوب کفاره ی عمل بد من بشه؟ این یه بحثی در کلام مطرح شد. بعد این چه میگفتن؟ گفتن بعد ما احباط و تکفیر داریم. بعضی خیلی پیش رفتن گفتن که اگر در هنگام مرگمون یک عمل فاسد انجام بدیم، این عمل فاسد ما تمام اعمالی که در مدت عمرمون انجام دادیم و خوب بود عمل رو پاک میکنه، ما میشیم جنبه با یک دونه گناه کبیره. لذا سفارش کردن که سعی کنید اون وقتی که دارید منتقل به دار آخرت میشید با اعمال خیر منتقل بشید، البته اگر چه خبر ندارید ولی همیشه اعمال خیر انجام بدید که اون لحظه انتقال و اعمال خیر باشید. اون لحظه براتون مهمه. ما هم البته این لحظه رو مهم میدونیم ولی این مبنی رو قبول نداریم که آخرین عملی که میکنید اون معیاره. ما میگیم اگر اعمال خیری انجام دادید در وقت مرگ اون اعتقاد هست از دستتون گرفته نمیشه و شما با اعتقاد و با ایمان منتقل میشه. لذا سعی کنید که در زمینی که دارید منتقل میشید کار بدی نکنید که ایمان در اونجا لطمه نخورید، نه اینکه اعمال حبس میشه. ما حبس اعمال قبول نداریم. ما معتقدیم که مثقال ذره از خیر باشه میبینیم، مثقال ذره شر باشه میبینیم، هیچ کدوم هم دیگر حبس نمی کنیم. فقط در مسئله شرک حبس قبول داریم که لایحبتن نعمل داریم. اگر شرک داشته باشه عملش حبس میشه. شرک اعمال گذشته رو از این میره، این درسته، ارتداد اعمال گذشته از این میره، ولی عمل خوب عمل بد رو و عمل بد عمل خوب رو از این نمیذاره. بعضی ها متفق شدن به این که عرض کردن ببینید آخرین عملتون چیه، بعضی گفتن نه به آخرین عمل کار ندارن، در طول مدت عمرتون اگر دیدن که کار خوب دارید کار بد دارید اینها رو با هم موازنه میکنن با هم میسنجن. اگر عمل خیر تقویت شد شما بهشتی هستید، اگر عمل شر تقویت شد شخص میشه جهنم. اگر هم مساوی بود که حالا دیگه یا باید برنش اعراف که رفتاری باش میکنن برنی هست. این وضع اینجوری بود. پس احباط و تشویر داریم، موازنه داریم، این مباحث گفته شده، ولی نظر ما این است که عملی ترک نمیشود، فقط شرک هست که میتواند اعمال خیر رو حفظ کند و ایمان است که میتواند اعمال گذشته رو، اعمال بد گذشته رو پاک کند. که کسی ایمان بیاره الاسلام یجب با ما قبله، ما قبلش رو میپوشونه همه رو. این عرض کردم به این صورت نیست که سیعه از بین بره، سیعه هست رضا در قیامت هر دو ممانشون میرن، مثقال ذره خیر بیاری بیبینی، مثقال ذره شر بیاری نمیدی، از بین نرفته ایش کنه، ممکن ما را عقص نمی کنند، ممکنه گاهی سیعه ما تبدیل به حسنه بشه، گاهی هم به قول شما فقط حسنه ما سیعات را از بین ببرن، از بین ببرن یعنی اثرشون رو میدید، ولی سیعه هست، ولی سیعه هست، ما سیعه هم میکنیم، یعنی مجازات دیگه نمی کنیم.
تجربه
اون هست وابستگی صدر و اصرار داره به همین وابستگی.
اگه اینطوریه پس دیگه ما اصلا بخش شهرما شفاعت اجراسان معنی پیدا نمی‌کنه. من یکی بخش شفاعت این شخص پیش خداوند از من این باعث میشه که من اون اشتیاق از من بره یا خداوند نه خداوند بره اعمال ما در قیامت تکشیدن
اینها دست خداست، اینها دست خداست، میتونه اشتیاق رو پاک کنه، بله به طور طبیعی پاک میشه، ولی با شفاعت پاک میشه، با شفاعت پاک میشه. تو دنیا همگاهی از اوقات شده آدم به یه چیزی مشتاقه، چله نشینی میکنه تا اون اشتیاق از من بره، گاهی هم چله نشینی نمیکنه، التماس میکنه به خدا، خدا قبول میکنه اون اشتیاق ازش میشه، هر دوش میشه مشتاقه. هیچ وقت آدم مطمئن نیست که دعاش مستجاب بشه، لذا باید تلاش خودش رو بکنه. شاید ما دعا کردیم خدا اون محبت از ما نگیره، و بعد که منتقل شدیم به دار آخرت اون محبت باعث رنج ما شد، ما باید تلاش خودمون بکنیم، دعا هم بکنیم، دعا باعث میشه که این اشتیاق گرفته بشه، شفاعت باعث میشه گرفته بشه، دلها دست خداست. به طور ظاهر این اشتیاق باید بمونه تا خودش کند بشه و از بین بره. گاهی از اوقات هم میبینید زود از بین میره. ممکنه یه وقتی شما به یه چیزی علاقه نشده باشید، علاقه شدید، که پیش خودتون فکر میکنید این علاقه ماها باقی بمونه، بعد که آزار این علاقه رو میابید، یعنی اون مورد علاقتون رو از بین رفته دیگه دستش روش ندارید، بعد که آزار اون علاقه رو میابید به خدا التماس میکنید، میبینید خیلی زود پاک شد، خیلی زود علاقه پاک شد، انتظار نداشتید، کش میکردیم بیش از این طول میکشه، ولی میشه این تأثیرات هم از اینها نمیشه نتیجه گرفت. به طور عادی ما داریم میگیم علاقه باقی بماند اثر گذاره، اگه شفاعت یه چیزی پیدا شد علاقه را از این برد عذاب قطع میشه. البته گویندگان این که علاقه منشأ عذاب میشه نوعا مشاء در مورد شفاعت اینها بحثی نداره، نمیخوام بگم قبول دارن یا نداره، تعبدی قبول دارن، ولی به صورت علمی نمیتونن قبولش کنن، چون به صورت علمی قبول نمی کنن میگن این آلودگی واقعی مونه تا خودش پاک بشه، با شفاعت پاک نمیشه. ولی ما میتونیم حتی بیان علمی هم برای شفاعت داشته باشیم. مثلا ملاحظه کنید شما یه کاسه آبی رو که توش آمده اینو بذارید توی سایه، از این چراغ بردیم بذاریم توی سایه، یواش یواش خنک میشه، یعنی گرما رو از دست میده، ممکنه مثلا نیم ساعت یا بیشتر طول بکشه، شاید هم بیشتر نیم ساعت طول بکشه، اگه تابستون باشه که زیادتر طول بکشه. اما این کاسه رو یه دفعه دیگه بتونیم بزنیم توی فریزر یا بزنیم توی دستگاه دستگاهی که همون فریزه که گفتم کافیه، ببینید زید خونش فاسوریزه، دستگاه فاسوریزه آبی کشید یه دفعه خونش میکنه، یه دفعه خونش میکنه، این همون کاری که تدریجا میخواد انجام بگیره یه دفعه انجام میشه، یعنی این حرارت آب که باید در طول یه ساعت مثلا از بین بره دفتا از ما میدن شفاعت این حکمه. شفاعت این گناه مثل حرارتیست که تو این آب نشسته، اینو میتونید بذارید یواش یواش با عذاب پاک بشه، یا با نیافتن مشتاقان الهی یواش یواش پاک بشه. میتونیدم با شفاعت یعنی دستگاه پاسوریزه بذارید یا تو پریزه بذارید سریع باشه هر دستان که. یعنی بیان علمی ما داریم برای شفاعت، اینجا نیست که شفاعت یعنی تعبدی باشه. بله پراسوری بشنه فرزسته، اما بیان علمی داریم. کسانی که شفاعت منکرن این تجربیات رو نیفتن. شفاعت توبه چیه؟ توبه چطور پاک؟ توبه چطور پاک میکنه؟ چرا کسانی که شفاعت قبول ندارن توبه رو قبول دارن؟ توبه پاک میکنه مثل شفاعت میمونه. مثلا توبه خود من اقدام میکنم و درخواست میکنم که خدای من رو ببخش، دیگه نمیکنم، پشیمون میشم. در شفاعت کسی دیگه به درد من میرسه. اگر پاک شدنیه هر دوش پاک شدنیه، اگر پاک شدنی نیست هر دوش پاک شدنی نیست. چرا توبه رو قبول میکنی شفاعت رو قبول میکنی؟ در واقع هر دوش هست.
یه سری گناه هست برش اشتیاقی نیست، مثلا اون قصد مومن یه گناه خیلی بزرگیه که افراد کنه روزه یا بعد مثلا قصد مومن فقط بعدش هم که حتی میگه مثلا این شفاعتش هست و گناه توبه میکنه. این توبه که اون طرف اشتیاق به این کار داشت روی این صحبت از این باید بگیم طرف این گناه محصول نمیشه، از این گناه نیست چون اشتیاق درش نیست.
اشتیاق یه نمونه بود، اشتیاق یه نمونه بود. گاهی از اوقات کاری که گاهی از اوقات اشتباه بودم به طور مستقیم کاری که ما انجام میدیم چه کوچیکش چه بزرگش تو نفس ما ثبت میشه، چه قوه خیال ما موجوده. ممکنه من تا وقتی تو دنیا هستم به خاطر تعلقی که بدن نفسم به ماده داره این چیز اون چی که در قبل خیال من آمده یا همه شو یا بعضیش رو فراموش کنم، ولی بعد از این که نفس من از ماده گرفته شد و مفارقت کرد تمام اون فراموش شده ها برمیگرد که همه ذخیره شده هست درست که از این بره. خب حالا تو ذهن من قصد مومن میمد، تو ذهن من موجود رو قصد میمد فلانی رو کشتم، فرض کنید تو دنیا آدم سرجوش دنیا هم یادم نمیده، ولی حالا فرض کنید یادم بود وقتی نفس از بدن مفارقت کرد تمام فراموش شده ها برمیگرده. اگه می این برمیگرده من میابم که مؤمنی رو به جهت کشتم، این باعث رنج من میشه، این اشتیاق نیست، این تخیل یه امر فاسد، تخیل امر فاسد رنجاوره، همین الانش هم رنجاوره. الان هم من یه امری که ناپسند باشه تخیل بکنم برم میاد در آخرت این اموری که این اعمالی که من انجام میدم که به نظرم پسندیده میاد اگر اعمال ناپسند باشه ناپسند بودمش تو آخرت روشن میشه ولی نه بخرنش میبرم. تا اینجا که هستم فکر نمی کنم آلودگیه، اونجا که میام میبینم آلودگیه خوبصورت میشه، دیگه لزومی نداره حتما اشتیاق باشه. گاهی از اوقات خود اون مزاحمی که در درون نفس منه اون منو رنج میده، نه اینکه وابستگی داشته باشم. وابستگی مستاق بود، یعنی یکی از عذابهایی که ما میکشیم به خاطر وابستگی به دنیاست، یکی دیگه از عذابایی که میکشیم به خاطر اینکه صور سجعه ای رو تو خیالمون و نفسمون قرار دادیم که شاید این صور در زوایای نفس ما مخفی شدن ولی بعد از مفارقت نفس از بدن همه ظاهر میشن. وقتی ظاهر شدن من همه رو مشاهده میکنم رنگ میزن، اشتیاقم ندارم، آزار دهنده است. اون اشتیاق یه نمونه، نه که منحصرن عذاب منحصر بشده، اینکه اشتیاق هست مشتاق الهی نیست. بعضی قسمتش هم میگه اشتیاق هست مستقیم نه نیست، بعضی قسمت هم این چنینه که کار بدی کردیم، این کار بد جلو چشم ما هست، در خیال قبله خیال ما ثبت شده، هی خودش رو ظاهر میکنه جلو میده من رنجه برم دوباره برش میکنه، دوباره میخوام قطع نظر کنم ازش نمیشه. اینجا میتونم قطع نظر کنم چون اشتغالات دارم، اشتغالات دارم قطع نظر میکنم این عذابه من نظر نمیکنم، ولی اونجا که بگه من اشتغالت ندارم چه تمام آماده است، هیچ وقت هم نمیتونم ردش کنم، همیشه میاد همیشه هم عذاب
مازه.
خب
استاد کار بدی که ما اینجا انجام میدیم خب همراه با لذت گناه که میتونیم، یعنی مثلا شما این رو با همه نگاه میکنید مذکور در درامون هم هست که به فرض که در آخر باز در آن تلایه بشه، چطور ما اونجا رنجابه بشه؟ در حالی که اونجا نگاه میکنی به لذت
بگیم، اونجا خوب همه روشن میشه. اینجا ما لذت میبریم چه قبحش رو نمیابیم یا حتی به جای خوب حسن رو میابیم، ولی اونجا برای ما قبح روشن میشه. وقتی چیزی که بد ما بد میبینیم، یعنی عمل زشت اونجا زشت دیده میشه، اینجا عمل زشت گاهی از اوقات به خاطر خطای ما حسن دیده میشه و لذت میبینیم. همینجا هم انسان هایی که به درجات عالی رسیدن به کار ما نگاه میکنن میگن اینا چه کارهایی مثلا نپسندیه، ما میپسندیم، اون نمیپسنده. کسی که درجهش بالا بره نمیپسنده. اونجا که رفتیم تفهیم میشه به ما که این کارا کار بدیه. وقت اینجا پسندیدیم طبق فطرت ثانیمون، اونجا دیگه نمیتونیم بپسندیم، اونجا آزاده هم میشه، ولی اونجا لذت بخشه. خب آیه رو بخونیم یکی تیرانی بحثیم صفحه 76 و قوله تعالی ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا، کسانی که امید ملاقات ما رو ندارن. ملاقات ما به چی اتفاق میفته؟ به بعث، یعنی در قیامت. در قیامت همه ما رو ملاقات میکنن، ولی در دنیا کسانی هستن که امید ملاقات ندارن، فکر میکنن ملاقاتی در کار نیست، فکر میکنن که مردن دیگه تموم شد، در حالی که اینکه نیست. در آخرت همه ما رو ملاقات میکنن. چطوری ملاقات میکنن؟ اینم خودش یه بحثه. چطوری ما خدا رو ملاقات میکنن؟ آیا خدا رو میبینیم؟ دنیا نتونستیم ببینیم، آخرت میبینیم، یه تغییری پیدا میشه که اگر دنیا ندیدیم آخرت بتونیم ببینیم. اگر کسی ادعا کنه که ما در آخرت خدا رو میبینیم، باید بگه یه تغییر اتفاق افتاده. این تغییر یا در من یا در خداست. در من که نیست، که خدا میگه تو رو همینطوری منتقل میکنم به در آخرت. پس باید تغییر در خدا باشه، و چون تغییر در خدا نیست پس خدا نمیشه. اگه دنیا نمیبینیم آخرت نمیبینیم. اشعاری که میگن در دنیا نمیبینیم در آخرت میبینیم، ازشون همین سوال میکنیم چه اتفاقی افتاد، چه عوض شد که تو دنیا نتونستیم ببینیم تو آخرت نتونستیم ببینیم؟ باید بگیم من عوض شدم، من شرط شدم، باید خدا عوض باشه، خودم که عوض باشه، اما من عوض نشدم. در حالی که در قیامت گفته میشه فبصر و شل یوم حدیث، این هم عوض شدنه. امروز چیز ندیدی، فردا چیز خواهید. خب این چنه عوض شدنه؟ یعنی مجرد رو چشمن تو رو میشه مجرد ببینیم؟ اگه خدا مجرده و من تو دنیا نتونستم ببینم، حالا چشمن دیدی چیز شده، از یه فرسخ را میتونم ببینم، مجرد رو میتونم ببینم، یا مادی رو از دور میتونم ببینم، مجرد که دیگه نمیشه دید. پس حتما باید در خدا تغییر پیدا بشه که من ببینم، یعنی اون اثرات تجربه در دل مادی بشه، مجسم به شما من ببینم. پس اگر در دنیا ندیدم و در آخرت دیدم، ولی میشه تغییر اتفاق بده. تغییر در من نیست، حتما باید در خدا بشه. شما اگه بگید که من در دنیا نمیبینم در آخرت ببینم، ضمناً دارید تغییر در خدا اجازه میدید. این واسه
چه تغییر
در شما چیه؟
همین اصلا مقاربت نصر بدن، خب نفس مجرده مطلب برمتلا
میشه مجرده، میشه مجرده. با چشم میشه دید؟
با چشم
نه، من بحثم در چشم، با دل نبود. ببینید بحث من از اول با چشم، در دنیا خدا رو با چشم نتونستیم ببینید، در آخرت میبینید با چشم میبینید.
چشم
بله؟
شما
برای
چشم
سر
کسایی که میگن با چشم سر،
بله، اونه که دارم با چشم سر میبینم، من دارم اونا رد میکنم. شما میگید با چشم سر نیست، خب درست میگید، خدا دیده میشه، در دنیا دیده میشه با چشم دل. الان بحث در چشم سره، آیا با چشم سر میشه دید؟ اشعری میگه در دنیا نمیتونی برید با چشم سر بینید، در آخر میبینید با همین چشم. خب این چشم فقط مادی رو میبینه، مجرد که نمیبینه، چه تو دنیا باشه چه تو آخرت باشه. پس باید خدا تغییر کنه که من با چشم ببینم، و چون خدا تغییر میکنه پس در آخرت خدا با چشم نمیشه، لقاء خدا در آخرت با چشم نمیشه. پس به چه صورته؟ روایت میگه به همون صورتی که در عالم الست، در عالم زر میگه. خدا سوال جواب کرده، سوال کرده الست رو برد بکن، همه گفتن بله. این سوال جواب نشون میده که خدا در اون عالم دیده میشده، نه با چشم، با چشم که هیچ وقت دیده نمیشه، نه تو اون عالم، نه تو این عالم، تو عالم بعد. پس حتما باید قلب دیده شد، با قلب تو دنیا میبینی و این وزن کافی نیست. در آخرت داریم که وقتی خدا با انسان حرف میزنه مجرد دیده نمیشه، ولی انسان احساس میکنه که رو در روی، یعنی همچین دیدن. گاهی در دنیا هم اتفاق میفته، یعنی چند نوع آدم خدا رو میبینه، نه با چشم، با دل میبینه، اما رو در روی میبینه، یعنی احساس میکنه که الان در حضور خداست و خدا در اون میبینه و اون در خدا رو میبینه. همچه اتفاقاتی بر ما میفته، اونتا ممکنه طولانی نباشه، اگر تمرین کنیم طولانی میشه. کسانی که میگن ما همیشه در حضور خدا هستیم، تمرین کردن که فهمیدن همیشه در حضور خدا، همیشه خدا رو ناظر میبینه، همیشه خدا رو ناظر میبینه. اون اقرب الیکم من حبل البرید رو میاره، در واقع خدا رو داره میبینه، تو همین دنیا میبینه. شاید حالا دامازه کدن هم میبینه، اون به یاد خدا بوده. من بالاتر از میشه دارم از میکنم که خدا یه دفعه خودشو نشون میده باده. اینم شما شاید سریع عبور کرده باشه، توجه نکرده باشه، ولی اگه حواس رو جمع کنید در بعض اوقات آدم یه دفعه متوجه میشه که نیست خدا رو دید. دید یعنی اون جور دیدنی که دارم از میکنم و نباشه، یعنی اصلا مثل که خدا خودشو به من نشون میده، یه لحظه نشون میده و تمام میشه. خیلی هم لذت بخشه و برای هر هم اتفاق میفته. البته مگه برای کسانی که دیگه غافل، کامل غافل باشن، کسانی که یه خود مترصد باشن میبینن، مطلب باید توجه داشته باشن که اون دیدن رو حفظ کنن، یعنی بفهمن که دیدن. گاهی این اتفاق میفته، آدم غافله، نمیفهمه، ازش میپرسن چی دیدی، نمیتونه بشه. ولی گاهی نه، میگه من یه اتفاق رو میفته، من نیست خدا رو دیدم، یعنی خدا در قلب من ظاهر شد. خب این لقایی که در آخرت، این لقا یا منظور همون ملاقات رو در روه که اونم میتونه مراد باشه، میتونه مراد این باشه که بالاخره کسانی که به سمت آخرت میان، آخرت یه عالمی است که از ماده به خدا نزدیکتره و ما هر چی به خدا نزدیکتر بشیم به سمت لقای خدا بیشتر رفتیم، ولی حالا نبینیم، ولی رو در رو نباشیم، ولی همین اندازه که عالم عوض میکنیم به سمت عالم کامل تر میریم، به همین اندازه به خدا نزدیک میشیم. اون یه نوع ملاقات کردنه. رایجی که در این عبارت ها لقاء خدا همون آخرته. حالا به چه صورت اتفاق میفته؟ چند تا احتمالش هست که ممکنه غیر از اینا باشه. چون
میبینید
آخرت کمتر دنیا؟ بله؟ آخرت کمتر دنیا؟ آخرت کمتره، آخرت کمتره.
این نقال بگید اتحاد؟
بله؟
نقال بگید
اتحاد درست میشنه. اتحاد حلول در مورد خدا هیچ وقت درست نیست، نه تو دنیا نه تو آخرت. اتحاد معنیش اینه که دو شیء به یک وجود موجود باشن. ما به وجود خدا موجود نیستیم، ما به ایجاد خدا موجودیم. اینطور نیست که همون وجودی که برای خداست همون وجود ما رو موجود کرده باشه، اون وجود ما رو ایجاد کرد، نه همون وجود خدا ما رو برای ما هم باشه. یعنی ما ببینیم معنی وجود داریم، وجود نفس ما برای قوای ما هست. میتونی چی قوای ما یه وجود دیگه داشته باشن نفس ما یه وجود؟ اگر برای خدا مثلا فرض کنید اسمای قائلی که قائلی همون وجودی که واجب تعالی دارد همون وجود رو اسما هستن، اما اون وجود ما نداریم. ما به وجود خدا موجود نیستیم، به ایجاد خدا موجودیم. یعنی ما رو ایجاد کرده، به ما وجود بخشیده، نه از وجود خودش به ما داده، بلکه وجود ما احاظه کرده. وجود فردی وجود به ما داده، احاظه کرده. حاج خدا از وجود خودش بخواد به ما بده، هر چقدر بی نهایت باشه، بی نهایت انسان رو موجود کنه، بی نهایت حشرات رو موجود کنه، بی نهایت حیوانات رو موجود کنه، بی نهایت اشیا رو موجود کنه، بی نهایت ستاره ها رو موجود کنه، از به هر کدومشم یه ذره از وجود خودش بکنه، بعد از مدت بعد یه خدایی نداشته باشه، وجودش تمام باشه.
یه مثل شعله و چیز بودن؟
شعله هرکی از شعاتش برد از این کم نمیشه، مثل علم خواهده بود. شعاله هیچ وقت اونجا نیست که کم نشه، شعاله کم میشه.
نه ازش نه اینکه چوبی
برده علم رو که شما تنزل میدید اون کم کردن از علم نیست. خدا وجود رو تنزل میده، یعنی تنزل وجود به ما میده که همون وجود خلقی اونو به ما میده. وجود خودش شما نمیده، علم هم هیچ وقت وجود خودش به شما نمیده. یعنی کسی که عالم است وقتی حرف میزنه از علمش چیزی کم نمیشه. و الا اگر میخواست از علم خودش به شما بده از علم خودش کم میشه.
مثال اینه که همون نسبتی که بین عالم با متعلم هست همون نسبت هست دیگه. خدا با همون وجودی وجود بوده، نه از وجودش کم میشه ولی علم وجودشه.
بله.
اما تنظر وجود خدایی.
آخی شما گفتید که اگر خدا از وجود خودش به ما نده از کجا وجود میاره؟ فقط وجود مال اونه. اینو گفتید، اینو اصلا درست نیست که از وجود خود چیزی به کلمه ما بده. بعضی میگن ما ترشح وجود خود، اینو غلطه. ترشح نیستیم، ترشح یعنی وجود ترشح کنه بعد از مدتی کم میشه و تموم میشه. یه کاسه آب هم داشته باشید ترشح بکنه این کاسه آب تموم میشه. شما بدیدیم تنزلیم یا یه خود فایین تر ترشوه تنزلیم. ترشوه تنزل علم نداره، تنزل هم علم نداره، ولی ترشوه غلطه. ما ترشوه وجود خدا نیستیم. علم ما رحمت ما هیچ کن ترشوه رحمت علم خدا نیست. ترشوه تنزل علم ما تنزل یعنی مثلا من دارم حرف میزنم، من یه مطلب علمی رو دارم تنزلش میدم به زبان میارم که اون مطلبه نیست، از خودش محفوظه. یه تنزل ایجاد میشه، نه اینکه از اون کم میکنی، یه چیزی ایجاد میکنی. حالا من دارم حرف میزنم اینطور نیست که اون دانسته هامو تو حرفم بیارم، بلکه به توسط اون دانسته ها دارم این حرفا رو میسازم.
اونم
سر جا خودش
هست،
اون صورت معقوله سر جا خودش هست، این الفاظم از اون صورت معقوله رو بفید میاد. اینو میگن تنزل. خداوند این کلی نیست که از خودش چیزی داده باشد موجودات رو موجود کرده باشه، بلکه ساخته موجودات رو ساخته. یعنی بدون اینکه وجود خودش کم بیاد تنزل کرده، تنزل موجودات رو وجود آورده. نه مشترکی لفظیست، مشترکی لفظی من نمیم، ولی مفهوم وجوده. ما الان در واقع وجود داریم بحث میکنیم. الان
مثلا نسبت وجود ما وجود خودم
وجود کل هیچی، اون وجود واجبی ما وجود مکانی است. وجود واجبه ما وجود ممکن.
در اینکه خدا ما نیست نفس نیست برای خدا؟
بله.
اینکه خدا ما نیست نفس نیست برای خدا؟
نه، ما وجودمون ناقصه. اگر خدا این وجود ناقص هم نداره نقص نیست، وجود ما ناقصه. اگر وجود ما کامل بود و خدا این وجود کامل رو نمیداشت بر مشکل داشت، اما وجود ما همه ناقصه، وجود امکانی ناقصه. خدا نباید نقص داشته باشه، نه اینکه اگه این نقص نداشت کامل نیست، بلکه اگه نقص نداشت کامل هست، او در مرتبه وجود خودش بی‌نهایته که وجود لایق خودشه. وجودهای ما فیض او هستن، نه خود او. این اشتباه نشه بعضی فکر میکنن که اگر خداوند ما رو نداشته باشه به همون اندازه خالی میشه، در حالی که اینطور نیست. خدا وجود لایق خودش رو بی‌نهایت داره، وجود ما لایق او نیست. اصلا یکی از کمالات ما چشم داشتن، یکی از کمالات اون حشره شاخک داشتنه. خب ما بگیم این کمال ماست، پس خدا باید داشته باشه، خدا باید چشم داشته باشه. اون حیوانم بگه شاخک کمال منه، پس خدا باید شاخک داشته باشه. هیچ اینا نمیگیم. چرا؟ چون این کمالات ما برای ما کماله، برای اون نقصه. اون میبیند بدون جایه، بدون عضو. پس این عضو براش نقصه، چون اگه بخواد با این عضو ببینه محدود میبینه، همونطور که ما محدود میبینیم. باشه مقابل ما باشه، فاصلش با ما محدود باشه، خیلی نزدیک نباشه، خیلی دور نباشه، روشن باشه شرایطی داره، بیازت و شرط داره. خب اگر خدا بخواد این چنین با شرایط ببینه که محدود میشه دیدنه، اون باید بدون جارحه ببینه. ما مثلا پس این با جارحه میبینیم، روبرومون میبینیم، خیلی هنر کنیم بغلامون هم میبینیم، بغلش پوستر دیگه نمیبینیم، اون باید پوستر هم ببینه، همه جا باید ببینه. پس حالا باریم اون جارحه نداره، بصر او غیره بصر ماست. نمیشه بگیم او باید بصر ما رو داشته باشه و الا ناقص میشه. او بصر ما رو داشته باشه ناقص میشه، نه اگه نداشته باشه. چرا؟ خداوند عطا میکند فیضش رو و این فیض تنزل میکنه. همراه تنزل یه چیزایی میاد، مثلا الان همین الان ملاحظه کنید، من یه مطلب علمی دارم حرف میزنم و مطلب علمی رو بیان میکنم، تو اون مطلب علمی صدا نیست، ولی تو این بیان من صدا هست. تو اون مطلب علمی کلمات نیست، تو مطلب من تو بیان من کلمات هست. اینا خاصیت تنزله. وقتی تنزل میکنه اون مطلب علمی، اگه بیاد رو کاغذ همراه مرکب میاد، اگه بیاد رو زبان همراه صوت میاد. این همراهی صوت، همراهی مرکب خاصیت های تنزله، نه اینکه اون حقیقت این گفته های من که همون صورت علمی منه همراه صوت باشه. خداوند میشنینه. خداوند وقتی که وجود خیلی درجه پایین رو عطا میکند، این مقتضای این وجود پایینه که همراه جسم باشه، نه خود خدا جسمه. خدا جسم خلق کرده، سنخیت رو این علت و معلول اختضا میکنه خدا جسم باشه. موتی شیع فاقد شیع نیست، اختضا میکنه خدا جسم باشه، هر که جسم نیست. این حلش چیه؟ حلش اینه که خداوند وجودی رو که مربوط به این عالمه داده و این وجود به خاطر شدت ضعف، این مقتضاشه که همراه جسم باشه، همراه تاریکی باشه، همراه ضعف باشه، ضعفش به صورت جسم تاریک شده. نه خدا اینو داره، این خاصیت تنزله. فاقدشه موتیشه نیست، باید واجد باشه تا موتی باشه، ولی وقتی عطا میکنه خود این عطا یه خصوصیاتی همراه خودش هست، اون خصوصیت میاد. مثلا وقتی خداوند اربعه رو جعل میکنه، زوجیت میاد دیگه، لازم نیست تو مثلا به زوجیت جعل کنه. وقتی که این وجود ناقص رو خلق میکنه، جسمیت جزش هست دیگه، لازم نیست جسمیت رو ایجاد کنه. این جسمیت لازمه که این مرتبه از وجوده، این جعل شدنی نیست، همون وجود رو جعل میکنه، کافیه دیگه. لوازم به جعل وجود جعل میشن، همونطور که لازمه اربعه که زوجیت با جعل اربعه جعل میشه دیگه، لازم نیست که اربعه رو جعل کرد دو مرتبه بعد زوجیت رو جعل کنه. زوجیت دیگه جعل جدا نداره، جسمیت هم همینطوره. وقتی این وجود ناقصی که وجود منه داد، زوجیت جسمیت هم روش هست. بله؟ وجود نه، وجود افاظه غیر از وجود مفیزه. مثلا نور خورشید ملاحظه کنی شما، خورشید نور میده،
این نوری که به من میده همون نوری که خودش داره، نور خودش تو منبع تو قرص خورشیده، اینی که داره میده فیضشه.
خب جنسشون نور دیگه، یعنی که جنسشون هم حتی مثلا اینجا مثلا با چیزی که شما فرمودید جنس وجود خدا نیست که بگید جنسش هم جنس تنازل
نه، جنس اصلا جنس نداره وجود.
حالا بعضی حالا بخوام زیر سنگ
نه، سنخ وجود ما سنخ وجود خدا، سنخ وجود ما سنخ وجود خدا نیست. بله، مثلا یکون یه مسئله دیگه من عرض کنم، الان یه خود داریم هی وصل، من میخوام بچشم تو فلسفه، دارم فلسفی وصل میکنم، ارفانی وصل میکنم که خیلی زود تموم میشه وصل، یعنی روشن میشه. وقتی که نور خورشید به یه مانعی برخورد میکنه، پشت مانع روشنه ولی روشنی سایه، نه روشنی خودش. را مثلا این خورشید میاد به دیوار میخوره، اون طرف دیوار روشنه ولی سایه هست، سایه هم حاصل خورشیده، سایه هم حاصل خورشیده، منتها حاصلی که به مانع خورده. اگر به مانع نمیخورد شعا بود، حالا که به ما میخورده میشه سایه. ما تو وجود ما که تعینه، ذات ما، اشتباه گفتم ذات ما که تعینه مثل دیواره، وجودی که خدا حفاظه میکنه اون شروقه و اون تابش نوره، ظهور نوره، نه خود نور، ظهور نوره، میاد تو تعیان ما وارد میشه، به مانعی که وارد تو تعیان ما برخورد میکنه میشه سایه.
سوالی که مطرح است اینه که این تعیان
ولذا به این وجود ما، شما دیدید در نوشته ها میگن وجود ذلی، وجود خدا میگن وجود حقه حقیقی، یا وحدت حقه حقیقی، به وحدت ما میگن وحدت ذلی، به وجود ما میگن وجود ذلی، یعنی مثل سایه میمونه، با تعیین ما برخورد کرد.
تعیین کجا بوده؟ تصور مثال از مثال که مثال داده میشه توش میشه ما را
یعنی توشی برده که یه مثال دیگه تصور کنه که اول خود خدا بوده همش حالا با تشکیل برده نه همش خورشید بوده دیگه دیواری نبوده که سایه داده. خب باید اول دیواری بیاد درست کنه دیوار را، بعد این
اون رو
بتاونه به دیواره
سایه هم
درست.
این
دیواره کجا بوده؟
تعیان ما کجا
بوده؟ تعیان ذاتی ما کجا
بوده؟ تعیان ما آثار احیان ثابت هم، احیان ثابت هم علم واجب تعالی به ما ادان، همین مقدر کافی. همین مقدر مفهوم. من اگر وارد این بحث بشم سر دراز داره، شما بازم سوالات که دیگه براتون پیش میاد، ولی تعیانات ما آثار اعیان ثابته است و اعیان ثابته علم واجب تعالی به ما اعلی است، یعنی خداوند علم به همه داره، علمش چی؟ همون اعیان ثابته است. یعنی شمایی که اینجا نشستید یه عین ثابتی عند الله دارید که همون شما رو دانشون بوده، قبل از اینکه شما موجود بشید اون بود، در ازل بود، و خدا که در ازل به ما عالم بود همین اعیان ثابته، همه هر موجودی این ثابتش پیش خداست. خزائن خود خدا میگه این میشه این دلیل در خزائن ها، نه یه خزینه، خزائن. ما وجودهای مختلف و متعدد داریم، وجودهای مختلف داریم، این یک وجود ما رو الان داریم میبینیم. تعین ما هم از ازل موجود بوده، حالا چطوری موجود شده اون خودش بحث جدا داره، که تنزل اله بوده، تنزل دوم اله، اون رو نمیخوام وارد بحثش بشم. اعیان ثابته در ازل موجود بودن و آثارشون همین که اعیانات ماست، یعنی من شخصی نه انسان یه دونه این ثابت دارم، شما شخصی این ثابت دارید، اون شخص دیگه هم این ثابت داره، نه ما، همه موجودات، حتی اون سنگ، حتی اون یک ذره خاک، همین ها این ثابت دارن. و این تعینات همشون حقیقت تعیناتشون همون عیان ثابتند. از میکنم دیگه اگه من میخوام همه رو بگم نمیشه. تنزل دیگه اون تنزل دوم خداست. چون میگه اون چطوری درسته. بعد میگم که میگم میگید خدا رو نشون بده چطوری تنزل شد. چون دیگه از اون شما ثابتی
استاد این حالای سخاره که این بیان کردی هیچ به دلیل باشه. یکی حالا باید خب باید این پایینت میشه ما نیاز دوبار دلیل نیست. خود
بیان به
خودم
شرفا بگه حسیت من نشه شما وقتی تلفن میگی
ولی خب یعنی فرضاً اینجا نقش فرض میشه
دیگه
اگه یه چیزی که
میگی فرض بگیره میتازه شده فلسفه میگه صدور وجود صدور وجود امکانی خداوند. ببینید الان من و شما در عالم خیالمون صورت درست میکنیم و نمیکنیم الان نشستیم در این فکر میکنیم. حالا درست مواد این فکرتون از خارج گرفتیم ولی صورت رو خودتون داریم درست میکنیم. خالق صورتی قدرت ندارید از وطن خودتون که نفستون بیرونش بیارید. اگه قدرت داشتیم بیرون هم خرجش میکردیم. بعضی عرفا قدرت هم دارن تصور یه چیزی میکنن در بیرون خرجش میکنن. در درون خلق کنه در درون هم خلق کنه. ما که قدرت نداریم فقط در درون خلق کنه. همه ما خالقیم ولی آیا من از وجود خودم چیزی به اون صورت میدم؟ وقتی من دارم صورت خلق میکنم تو ذهن خودم از وجود خودم میکنم به اون میدم؟ مسلم میکار نمی کنم. وجود من سکه خوش محفوظه. اونو دارم خلقش میکنم. خداوند داره ما رو خلق میکنه. متشلیم میگه دارون ما رو خلق میکنه. فلسفه میگه دارون ما رو صادر میکنه. هیچ کدوم نمیگن از وجود خود شما چیزی داره. وجود خود سجا خوش محفوظه داره خلق میکنه یا صادر میکنه. عرفان میگه تنزل میکنه تجلی میکنه. وقت عرفان یه چیز دیگه که میگه که من نمیخواستم اونو وارد بشم. عرفان میگه من شما وجود نداریم. ما فقط حکایت وجودیم نه وجود. حالا اون خودش یه بحث دیگه داره. این اگه از آن نپرسید چطوری اون برای در خودش
اصلا با تشکیل هم میشه یه تحبیلش کرد. این تشکیل یه تنقیلی از بین وجود هم وجودی خدا هم وجودی که ما هست دنیا هست وجودی که کلا هم وجود هم
باشه سنخیت هست. یعنی همه وجودن مراتب مختلف دارن. مرتبه رو صدرا میگه معینه مثل پس میمونه جدا میکنه. مرتبه مقبه میشه دل مرتبه هست. یعنی این مرتبه این وجود رو از اون وجوده جدا میکنه. رضا گاهی از آقا صدرا تشکیه به تباین بر میگذنه. اونطور که شما فکر میکنه نیست. گاهی میگه تشکیه به تباین بر میگذنه. یعنی این مرتبه از اون مرتبه کاملا جداست. چون مرتبه مقبه تعبیر خوبی داره ایشون. خیلی اصرار داره در این مسئله که توجه کنید مرتبه یه چیز عادی نگیری. مرتبه مقوم وجوده. وجود در این مرتبه مقومش اینه که در این مرتبه باشه. اگه بیارید این مرتبه دیگه اصلا وجود عوض میشه. نه مرتبهش عوض میشه، خودش عوض میشه چون متقدم به مرتبه است. اگه مقوم رو عوض کنید متقدم عوض میشه. بنابراین این تو فکر نکنید تشکیل یعنی از سر تا سر همه یکی. مرتبه ضعیف همون مرتبه قوی هست. این ما این ما به امتیازی یعنی اونم وجودی نه وجوده.
این هم
باشن که دیگه مرتبه نتونه نیست. آخه این هم چی؟ مابل اشتراک این مابل امتیاز میشه نه به لحاظ مرتبهش. با مرتبه یه اینیت نیست. ببینید خود وقت ها میگن که حالا این با یواش یواش این حرفه جدی میگن عرفا میگن که ما همه مظهر خداییم، یعنی خدا ما ظهور خداییم، نه خود خدا، نه وجود خدا هستیم، نه خود خدا، ما ظهور خداییم. بعد میگه ظهور یا مظهر عین ظاهر است، خدا ظاهر ما مظهر، مظهر عین ظاهر است من وجهن و غیر ظاهر است من وجهن. این نکته رو خوب دقت کنید، خیلی مشکلاتتون حل میکنه. مظهر عین ظاهر است من وجهن و غیر ظاهر است من وجهن آخر. این یعنی چی؟ نمیگه مطلقا مظهر عین ظاهره و نمیگه مطلقا مظهر غیر ظاهره، هم عینیت قبول میکنه هم غیریت. اون تو منبر چه این منبر چه من یه مثال میزنم، عکس زید رو به شما نشون. شما مثلا فرض کنید نقاش بودید، عکس زید رو میکشید به من نشونش میدید، میگم عین خودشه، این عکس عین خودشه. عین خودشه یعنی اون حرف میزنه، اینم حرف میزنه، اون فکر میکنه، اینم فکر میکنه، اون زندگی میکنه، اینم زندگی میکنه. خیلی فرق بینشون هست. عین خودش یعنی نشون میده، فقط آیت رو اونه، او رو نشون میده. ما همه عین خدا هستیم از این جهت که چون ظهور هستیم او رو نشون میدیم، همین اندازه. عینیت در همین هست، عینیت در نشون دادن. و ایلا فرق ها فراوانه بی نهایت. بعضی اوقات تو ارفان میخونیم مظاهر این مظاهر هست، خیلی خوشحال میشیم به این آسانی ما خدا شدیم، به این خدا شدیم، خیلی راحت، خیلی خوشحالی داره. ولی متوجه بشیم که نه، ما یعنی این خدا هستیم، اون روشونش میدیم، حکایت میکنیم از اون. خود تعبیر شرعی هم هست، آیت او هستیم، آیت یعنی همون مثل آیت این نشون دهنده، نه یعنی ما خدا هستیم. ما در مقام خدا چیزی نیستیم، عرفان هم ما رو خدا قرار نمیده، تشکیک هم ما رو خدا قرار نمیده، صدور، فرد، هیچ کدام. ما خلق خداییم، صادر من اللهیم، جلوه الله، ظهور الله، آیت الله. خیلی مقام اون آمد پایین، پایینم هست. اون خیالاتی که داریم باید بریزیم دور. ما مرتبه پایین تشکیکیم، خدا مرتبه بالای تشکیکی است. ما با او عینیت داریم، فقط یه خود مرتبه اون پایین داریم. اینا تشکیکی رو نمیگه که مرتبه مقومه، اینو توجه داشته باشید، مرتبه مقومه. این مرتبه رو بگیری این وجود باطله، این وجود دیگه نیست. خب مرتبه ما رو اگه از ما بگیرید یه ما نیستیم، با حفظ مرتبه، اون مرتبه اله، این مرتبه خلق، با حفظ مرتبه اصلا نمیتونی یکی بکنید ایشون. اون مقومش اون مرتبه است، این مقومش این مرتبه. در مورد خدا میگه مرتبه ندارد، مطلق است، ما مرتبه داریم. اون میگه مرتبه نداره، اون مطلق مرتبه داره، ما مرتبه داریم، ما تعیون داریم، ما محدودیم، اونا محدوده. اینا رو توجه بکنید، هیچوقت این کلمات رهزن نشه که ما فکر کنیم بگیم مابل اشتراک این مابل امتیازه. بله اون وجود اینم وجود معنیش اینه، مثل نور، نور مثلا پس اون چراغ و نور خورشید اینه یه نورن یا اون که نه هر دوتا نورن، این در این مرتبه اون در اون مرتبه، فاصله بین این هم نوره، یعنی اون اضافه که خورشید داره اونم نوره. مثلا این نور شمس با نور خورشید، ولی نور چراغی بوده شاید بگیم زیاده، نور شمس، نور کبریت با نور خورشید، هر دو نورن. مابل اشتراکشون اینه که اینم نور اونم نوره. مابل اشتراکشون که مابل اشتراک شدت نور اونه، اون شدت نور اونم نوره. اما مرتبه رو نگاه کنی، نور کبریت با نور خورشید اصلا دو تاست، دو تاست، یک سنس یک سنس نیست، فقط اینم نور اونم نوره. عرض میکنم مرتبه رو لحاظ کنی، شما در وقتی که دارید تشریح و بیان میکنید مثل این که مرتبه رو رها میکنید، مرتبه لحاظ بشه تفاوت‌ها روشنه.
دوستان من اینجا تشریح کنم، برای بعد چون دوری خوشید داره و دوری چه شهر داره نیچی محبت مابلش رو این مابل اتفاق داره جدا هست اون دوری چون دست هم خیلی فرق داره اون این
مذهبه شد مذهبه شد ولی این نیست مسلم هست میکنن خود صدرا خود صدرا که قالب تشکیکه تشکیک وجود رو به تبایی نمیشه در میگردونه در جلد در صفحه دوم شباد رویه نگاه کنید تشکیک رو به تبایی رو برمیگردونه به بیانی هم تبایی رو به تشکیک برمیگردونه اون اونش مهم منظور من نیست منظور این که تشکیک رو به تبایی برمیگردونه چطوری برمیگردونه مرتبه رو میره مقدمش میکنه مرتبه میشه پارد این مرتبه اون از اون مرتبه جداست قهرن اون وجود هم از اون وجود جدا میشه تباین درست میشه یه خوده باید بیشتر با دقت این مطالب توجه کنیم همه حرفای که زده شده درسته ولی خوب باید تفهیم بشه خوب باید فهمیده بشه وقتی هیچ کدوم شکل لازم نمیاد هیچ اون مخالفت ها لازم نمیاد
میشه
مثلا
وقتی
نه من نمیخوام بگم تشکیک درستی یا نه هیچ کدوم از اینا خلق و متکلم میگه صدور رو فلاسفه میگن صدور به دو قسمه یا با تباین یا با تشکیک تباینش رو مشا میگه تشکیک رو صدرا میگه ظهور و تجلی رو هم عارف میگه کدوم یه چیز اینا حقی نمیدونی فقط ما تبیین داریم میکنیم یه وقتی دیده اصلا هیچ کنون درست نبود یه چیز دیگه بود البته خلق و خود خدا هم گفته متکلم هم خلق میگه ولی تفسیرش ممکنه تفسیر درستی نباشه کلمه خلقش رو خوب گفته خدا هم خلق رو فرموده اما حالا خلق اونیست که متکلم تفسیر میکنه یا یه چیز دیگه اونیست رو روشن نیست علایه حالا این احوالی که ما نقل میکنیم نمیگیم حتما دلیل قرآن میداره یک شواهدی به نظر اون میرسه و به همون شواهد اعتماد میکنه چه بسا که بالاتر از این نحوه هایی که ما گفتیم در خارج اتفاق افتاده باشه برای ما کافیست که اون نحوهی که بیان میکنیم خلاف نباشه ولی حالا مطابق واقعی باشه شاید باشه شاید نباشه همین اندازه که ما خلاف نگیم بعضی از تبیینایی که برای حرف و رفا میکنن شکه این نباید بگیم تبیین درست باید برای حرف و عارف بیاریم بعدم تبیین درست آوردیم از شرک و امثال ذلک نجاتش دادیم تازه بگیم نمیدونیم آیا این چنین است احتمال داریم توی باشه یا طوری دیگه از شرکی که بعضی بهتر از این خیلی قوی تر از این باشه اینا مبانی که ما داریم میگیم نمیخوام بگیم حتما آیه قرآن داره دلالت میکنه الان خصوص که لفظ تشکیک و صدور و اینا رو نداره قرآن ظاهرا صدور هم نمیزه
آیات
رو
داریم
آیات بودن آیات رو آیات هر آیات قرآن آیه داره روایات انسان رو آیه میدونه خلایق رو آیت خدا میدونه آیت با حرف عرفا خیلی نزدیک میشه اما اینکه حالا تطبیق بشه تا واقعا نعل به نعل کامل همون حرف عرفا باشه نمیشه قطعی کن حکم کرد شاید باشه نمیشه به طور قطعی بود این هم یه توجیه است عارف توجیه میکنه توجیه خیلی مترقی هم میکنه فیلسوف هم توجیه مترقی میکنه در حد خودش متکلم هم همینطور ولی آیا این توجیهاتی که ما میکنیم همونطور است که خدا خلق کرده یا خلق او مترقی تر از این توجیهات ماست نمیدونیم ما در حد یک احتمال توجیه خودمون رو بیان میکنیم اما این که بگیم حتما به همین صورت عمل شده جوری دیگه عمل نشده نه بعضی قسمت ها رو دلیل اختزا میکنه که حکم قطعی بکنیم اونجایی که دلیل اون چنانی نداریم حکم قطعی نمی کنیم صرفا احتمال میشه
واسه تشکیک در لغتی وجود داره
در کلامات اگر دلیل قطعی وجود داشت و این دلیل به ذهن همه رسیده بود هیچ کی تخلف نمی کرد خود صدرا هم در جلد دو اثار از تشکیک دست می کشید در جلد دو اثار از تشکیک دست کشیده رفته سراغ حرف و رفا اون پذیرفته تشکیک رو مرحله متوسط قرار داده ردش نشده همونطور که تباین رد نشدیم، همونطور که خلق رد نشدیم. ولی اینا رو هر کدوم میگه در مرتب خودشون، اون در مرتب کلام حتم خوبیه، این در مرتب فلسفه حتم خوبیه، اونم در مرتب ایکان حتم خوبیه. سرطا شده
بوده
دیگه، دوست
هر شخصی یه
سنجی شده بوده. الان همین مقداره که میشه حرف زد در موضع خیلط زد. ما کاملا خبر از خلقت نداریم، حرف جالبی خود خدا داره. چه آیا ما شما رو در وقت خلقت به شهادت طلبیدیم؟ نشون میتونیم بدیم چی کار شدیم؟ خیلی حرف جالبیه. آیا به شما نشون دادیم که چی کردیم؟ تا شما رو این توجیه میکنیم؟
کجا
بودیم؟
بله؟
بله آیه قرآن و آیه شهادت آیه شده نیست، مقاد شده آمد میکنم. یا گاهی از اوقات میگه که بر این مطالبی که در مورد خدا میگید مثلا دلیل دارید، اول الله تفتره بود یا اشترا میگندید. این های خود خطرناک ها نمیشه خیلی صاف صوف هسته. یه وقتی این از جمله چیزی که افتراه به صورت احتمال شاید اینطور باشد، ما اینطوری میفهمیم، قواعدی که در اختیارمون اینطور افتضا میکنن اینجوری حرف بزنیم که برون مبرکه، ولی بگیم نه خدا اینطوری خلق کرده، به این صورت خلق کرده نه به اون صورت، یا اون جزمی بکر کنیم خطرناک. هیچ کدوم از این مرام هایی که این آقایون دارن قطعی نمیتونیم بگیم، به صورت یک احتمال و به صورت یک فرضیه. همین
پس یعنی علم قطعی نداریم.
بله
نشان قاعده به
شکاکیت.
این اسم شکاکیت
نیست.
تو کاری که ما نمیتونیم وارد بشیم فقط اجازه داریم علی سبیل احتمال وارد بشیم و علی سبیل احتمال وارد بشیم. اگر بخواهیم علی سبیل قطع وارد بشیم مضمومه، چون راه درد بر ما بسته است. یکی میگه من شهود کردم، عارف میگه من شهود کردم، بعدا به ما نشون دادن خلق رو. خب ببینم خدا هم در حضرت ابراهیم زنده کردن در قیامت به وسیله اون چهار تا پرنده نشون داد. نشون دادن ایده نداره. یه وقتی ممکنه بگه من شهود کردم، خدا رو نشون داد یا دیدم، خب برای خودش خوبه. ولی اگه به من بگه من دیدم تو هم باور کن، من چطوری میتونم باور کنم؟ من اگه خودم شهود کنم خدا به من نشون بده، بازم بدونم خدا نشون داده، شیطان نشون نداده. تو بعضی از این کشفیات شهوده شیطانیه، بعضی شهوده رحمانیه. من مطمئن بشم شهود رحمانیه و خدا این شهود در اختیار من بذار، خب یقین میکنم، من یقین میکنم، ولی برای شما نقل کنم شما میتونی یقین نکنی. عرض میکنم این راه اینه، اینطوریه. راه های دیگه علا سبیل احتمال رو که احتمال خیلی قوی، نمیخوام بگیم احتمال بی ارزش، احتمال قوی، ولی احتمالی که حالا بتونم بگم حتما اینطور طور دیگه نیست، این شدنی نیست. کسی میتونه اینو بگه که خدا شاهد خلق گرفته باشه تش، یا بعدا بهش خلق نشون داده باشه، مثل حضرت ابراهیم مثلا بهش نشون داده که تو اعاده میکنم. اگه همچی وقتی به من نشون بده که من چطور خلق شدم، خب برای من نشون، یا به حضرت عزیر نشون داد.
نشون دادن چیزی حالت ادراک معنی منظورتون
شده شده جسمانه، یه جسم ترکیش برای چند بیدون. نه، حضرت ابراهیم تو که نقل میشه خواسته معادی جسمانی رو ببینه که چطوری جسم رو دوباره بر میگنه. این نشون داده شد. اگر مثلا تصمیم عود نفس رو میخواست ببینه شد دو دیمش نشون دید خدا، این عود جسم میخواست ببینه، عود جسم خدا این دیمش نشون. خب به جایی نرسیدیم، دوباره همون سر جعبل موندیم.